سلام و اوقاتتان بخیر. 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادیست. من ستار فروخ میزبان شماستم. در آغاز خبرها، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمله ولایت پکتیکا 46 تن کشته شدند. ذبیح الله مجاهد امروز چهارشنبه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت در این حمله شب گذشته 6 تن دیگر از جمله 5 کودک زخمی شدند. به گفته مجاهد بیشتر قربانیان این حمله زنان و کودکانند. پاکستان درباره حمله رسما هنوز چیز نگفته، اما در پست های برخی از حساب ها در شبکه اکس یا توییتر سابق که گمان می رود به اداره استخبارات پاکستان ارتباط دارند، ادعا شده که در حمله هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا 4 مرکز مهم تحریک طالبان پاکستان هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع طالبان این حمله را وحشیانه و خلاف اصول بین المللی خوانده و گفته است که آن را به پاسخ نخواهد گذاشت. این حمله واکنش های سیاستمداران افغان است، جمله حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان را به دنبال داشته. آقای کرزی این حمله را تجاوز آشکار و نقض حاکمیت افغانستان خوانده است. بیشتر تا دقایق دیگر. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR میگوید که برنامه‌هایش را به هدف توانمندسازی از زنان در افغانستان تقویت می‌کند. این نهاد امروز در اکس توییتر سابق نوشت که برای تقویت برنامه‌های خود توافقنامه جدید را با بخش تجارت و توسعه ملل متحد امضا کرده. به گفته این نهاد، این برنامه‌ها دسترسی عودت کنندگان به معیشت، کارآفرینی و تجارت با تمرکز ویژه بر زنان را شامل می شود. این در حال است که بسیاری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وظایفشان را از دست دادن و می گویند که محدودیت های سخت گیرانه طالبان در بیش از 3 سال گذشته زمینه کار را از آنها گرفته است. مقام های قزاقستان می گویند که یک تیاره مسافربری که از باکو پایتخت آذربایجان بر روسیه در حرکت بود در نزدیکی شهر آقتاو در غرب قزاقستان با 49 سرنشین سقوط کرد. مقام ها می گویند در این سانحه امروز چهارشنبه دهاتن جان باختند. دفتر لوی سرنوالی آذربایجان امروز به خبرنگاران گفت در این رویداد 32 نفر جان به سلامت بردند که تحت مراقبت های صحی قرار دارند. وزارت صحت قزاقستان گفته که وضعیت صحی 11 تن وخیم است. گفته شده که شهروندان آذربایجان، روسیه و برخی از کشورهای آسیای میانه سرنشینان این تیاره بودند. تحقیقات درباره علت رویداد ادامه دارد. مقام ها گفتند ممکن خرابی هوا باعث سقوط تیاره شده باشد. مقام های اوکراینی میگویند که روسیه در اوایل امروز چهارشنبه حمله راکتی گسترده را به اوکراین انجام داد که در آن تأسیسات انرژی و دیگر زیربناهای غیر نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته مقام های اوکراینی دست کم 3 نفر در این حمله در خارکیف در شمال شرق اوکراین زخمی شدند. شاروال خارکیف در شبکه‌های اجتماعی نوشته که این شهر هدف حمله راکتی شدید روسیه قرار گرفت. و انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجشنبه در یک بازی تست در مقابل تیم کرکت زیمبابوه به میدان برود. این بازی که به میزبانی زیمبابوه برگزار می‌شود، ساعت 12:30 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. بازیکنان افغان دو بازی تست را در برابر تیم زیمبابوه انجام خواهند داد که از 6 جدی الی 7 جدی در ورزشگاه کوینز در زیمبابوه در نظر گرفته شده است. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 آوره و 50 آوره تیم ملی کرکت زیمبابوه را شکست داده بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. طالبان می گویند که حمله هوایی اردوی پاکستان در پکتیکا جان 46 تن را گرفته. حمله هوایی اردوی پاکستان بر قلمرو افغانستان واکنش‌های گسترده را نیز به دنبال داشته. وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years, and in 2024.
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
در مسائل بین المللی از سقوط یک طیاره مسافربری در غرب قزاقستان براتون میگیم که دهاتن در آن جان باختن. و در برنامه کاروان زهر
در این برنامه از نگرانی اداره انکشافی سازمان ملل متحد در رابطه با امکانات ترویج کشت‌های بدیل کوکنار برایتون خواهیم گفت.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانتان هستم. ساعت 6:56 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش اول. یک مقام طالبان میگوید که در حمله هوایی نیروهای هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 10 نفر شب گذشته کشته شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به بخش مشال رادیو آزادی گفت که اکثر قربانیان زنان و کودکانند. یک منبع امنیتی در ولسوالی برمل میگوید که در این حمله از یک خانواده 14 نفر کشته شدند. شماری از باشنده‌های محلی به رادیو آزادی گفتند که خانه‌هایشان در این حمله ویران شده. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه حملات شب گذشته 4 جدی نیروهای هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 46 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به بخش مشال رادیو آزادی گفت که اکثر قربانیان این حمله زنان و کودکان هستند. او همچنان افزود که قربانیان شامل باشندگان محل و برخی از مهاجرین بیجا شده وزیرستانی بودند. ذبیح‌الله مجاهد گفت این حملات هوایی در مناطق شینسترگیده، سورزخمه الماستی و مرغه ولسوالی برمل انجام شده است. این مناطق در نزدیکی خط دیورند با منطقه نارام انگورده در نزدیک وزیرستان جنوبی قرار دارند. یکی دیگر از منابع امنیتی طالبان در ولسوالی برمل که نخواست نامش در گزارش فاش شود روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که 14 نفر از اعضای یک خانواده نیز در میان کشته شدگان هستند.
شب گذشته اولی ساعت 9 مناطق لمن، مندکی و مرغی در برمل هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفت که در نتیجه آن 14 افغان و تعدادی از مهاجرین پاکستانی کشته شدند.
وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در اعلامیه‌ای که شب گذشته در صفحه اکس خود منتشر کرد این حمله را محکوم کرده و آن را یک حمله وحشیانه علیه خاک افغانستان خوانده است. این وزارت هشدار داده که این حمله بدون پاسخ نخواهد ماند. شماری از باشندگان ولسوالی برمل به رادیو آزادی گفتند که این حمله حوالی ساعت 9 شب صورت گرفت که در نتیجه آن به شمار زیاد از غیر نظامیان تلفات وارد شده و خانه‌هایشان ویران شدند. صدیق الله یکی از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
پاکستانیان رو تکی در برمل ولسوالی پوزیت
دیشب جنگنده های پاکستانی در مناطق مختلف برمل پرواز میکردند و سپس بمباردمان را آغاز کردند. هرچند من جزئیات دقیق ندارم اما گفته می شود که بیش از 20 غیر نظامی کشته شدند که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند.
باشندگان برمل میگویند که پس از حمله دسترسی به محل حادثه به دلیل قطع شدن خدمات مخابراتی دشوار شده است. یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که اکنون وضعیت در منطقه بهبود یافته و مردم محل مشغول برگزاری مراسم خاکسپاری قربانیان هستند.
او یرا خاور نه خول تر وسه ډیر وتی دی که صفاتوی کم تر پاتوی اکثر راغلو
شهدا زیر خاک بیرون کشیده شدند و شاید تعداد کم باقی مانده باشند. کارکنان صحی نیز آمده بودند و خدمات لازم را ارائه دادند. تعداد شهدا زیاد است و زخمی ها کمتر به نظر می رسند. اکنون وضعیت آرام شده، مردم مشغول تدفین شهدا هستند و تعداد زیادی از طالبان به محل آمدند.
گزارش های نیز منتشر شده که نیروهای هوایی پاکستان همزمان با این حمله برخی مناطق ولایت خوست و پکتیا را هم هدف قرار داده است. اما این ادعاها به صورت صورت رسمی تایید نشدند. هرچند اردوی پاکستان تاکنون در مورد حمله هوایی شب گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا رسما چیزی نگفته است، اما برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اردوی پاکستان مراکز آموزشی طالبان پاکستانی یعنی تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در برمل هدف قرار داده و دست کم 30 عضو این گروه را کشته است. در مقابل محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای هوایی پاکستان در برمل آوارگان ملکی وزیرستان و باشندگان محلی افغان را هدف حملات قرار داده است. این نخستین بار نیست که جنگنده های پاکستان در داخل خاک افغانستان حملات هوایی را انجام می دهند. پیش از این نیز پاکستان در ماه مارچ 2024 در ولایت پکتیکا و در ماه اپریل 2022 در ولایت های خوست و کنر حملات هوایی انجام داده بود که در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان کشته شدند. پاکستان ادعا می کند که مخالفان مسلح این کشور یا طالبان پاکستانی TTP در افغانستان پناهگاه های امن دارند، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و موضوع TTP را یک مسئله داخلی پاکستان دانسته است. قابل یادآوری است که نیروهای هوایی پاکستان این حمله در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را در حال انجام داده است که صادق خان نماینده ویژه این کشور بر افغانستان روز دوشنبه 3 جدید با سفر به کابل به شماری از مقامات طالبان دیدار کرده است. او روز گذشته 3 شنبه 4 جدید در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که هدف این دیدارها توسعه همکاری‌های دو جانبه و گسترش روابط برادرانه میان دو کشور بوده است.
یک مقام طالبان گفته که در حمله هوایی اردوی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 46 نفر شب گذشته کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بخش مشال رادیو آزادی گفت که اکثر قربانیان زنان و کودکانند. همین حال مرزا محمد یارمند سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی و نظامی در برنامه با ماست. یارمند صاحب سلام، خوش آمدین. این حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا همزمان با سفر یک هیئت پاکستانی به کابل و دیدارهایش با شماری از مقامهای طالبان نمایانگر چیست و به چی معناست؟
سلام به شما و به شنونده های شما. خب هر نوع حمله خارجی به حریم خاک افغانستان از دید هر افغان باید محکوم باشه و یک کار نادرست بوده، اما در این کشتاری که صورت گرفته اتباعی ملکی که کشته شده، یکی چقدر نفر از TTP کشته شده، اونجا مرکز تعلیمی بوده و چقدری که ملکی مردم افغانستان و این کار در مجموع بر بگرده به امو به طالبا باید در این رابطه پاسخگو باشند، به خاطر از اینکه اینا TTP را در اونجا اسکان دادن و از اتاد دوری جمهوریت هم TTP در اون مناطق اسکان داشت و همی ترتیب هم امی اکنون اینا در عزر هستند، در لوگر هستند، در غزنی هستند، در اون در برمل هستند.
یارمند صاحب، اما مقام های طالبان حضور جنگجویان TTP را در قلمرو افغانستان همواره رد کردن.
خب قبلا پاکستان هم حضور طالبان را در کویته و در پشاور و در میرامشاه و اینجا رد میکرد. این یک کاری است که استخباراتی کار میکنه و روش های تکتیکی است که به خاطر عیب پوشی خود این کار میکنن. این حقیقت نداره. حقیقت شمی است که TTP است در اوجا، تحریک اسلامی ازبکستان هست، جنبش اسلامی ترکستان شرقی است.
یارمند صاحب با معذرت کرد شما را قطع کردم، این حمله هوایی اردوی پاکستان ساعت پس از دیدارهای یک هیئت پاکستانی با مقامات طالبان در کابل، فکر میکنین با هم ربط داره؟ به چی معناستی؟
فکر نکنم که ربطی داشته باشه، به دلیل از اینکه آقای صادق خان میخواهد که باید از اون تجاربی که داره، شناختی که داره، سالهای سال قبال افغانستان کار کرده، از با روش های دیپلماتیک اونا بتانن طالبا را وادار به این بکنن که بالاخره شما اگر احیانا جانب TTP را میگیرین و سببی از این میشین که TTP را بفرستین به خاک پاکستان و اینا را تعلیمی بتین و حمایت کنین و جلب و جذب کنین و خودی افغان ها را تی جلب و جذب کنین. عواقب ازی برای شما خراب خواهد بود.
تشکر.
بهتر است پیدا کنن.
بله.
صادقانه خواستن.
یارمان صاحب. بله سپاس از شما. وزارت دفاع طالبان گفته که این حمله پاکستان بی پاسخ نخواهد ماند. به نظر شما پاسخ طالبان چی خواهد بود؟
خب تصور برداشت ما این است که در جنگ‌های متعارف ما نمیتونیم افغانستان به این صورت توان زیر نداره که با پاکستان جنگ کنه، اما در رابطه با تقویه تی تی پی و اعزام قوت های به حساب داوطلب خود طالبا در پلوی تی تی پی به خاطر اینکه پاکستان از زمینگیر کرده باشن و تلفات وارد کرده باشن این کار انجام داده میتونن. برخوردهای سرحدی شاید کوتاه صورت بگیره و او پس در نتیجه گفتگو بالاخره چی میشه روال عادی را به خود میگیره، اما مسئله تی تی پی یک استراتژی است که باید اسلام آباد اسلامی بسازن.
تشکر. آقای یارمند، چرا پاکستان درباره اجرای این حمله هوایی به قلمرو افغانستان تا حال خاموشی اختیار کرده؟
خب پاکستان که روی هم رفته در قبال قضایا بسیار استاندارد و معیاری میاندیشه و او کوشش میکنه که موارد مدلل و مستند را تهیه بکنه و او را به بالاخره به دنیا ایراد کنه، به سازمان ملل متحد ایراد کنه و همچنین به مطبوعات و رسانه ها ایراد بکنه. به او خاطر اینا باید نتایج حاصله خود بگیرن و مستندسازی خود بکنن.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگویی بود با مرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی و نظامی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در نتیجه سقوط یک تیاره مسافربری در غرب قزاقستان دهاتن جان باختن. مقام ها گفتند که بیش از 30 تن از سرنشینان تیاره جان به سلامت بردند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک تیاره مسافربری که از باکو پایتخت آذربایجان به روسیه در حرکت بود، در نزدیکی شهر آکتاو در غرب قزاقستان با 69 سرنشین سقوط کرد. مقام ها می گویند که این حادثه امروز رخ داد که ده ها کشته به جای ماند. دفتر لوی سارنوالی آذربایجان امروز به خبرنگاران گفت که در این رویداد 32 نفر جان به سلامت بردند که تحت مراقبت های صحی قرار دارند. وزارت صحت قزاقستان گفته که 27 نفر به شمول دو کودک که از این حادثه نجات یافتند به شفاخانه منتقل شدند که وضعیت صحی 11 تن آنها وخیم است. خیرت جانس پایوف نماینده وزارت حوادث اضطراری قزاقستان به رسانه ها در مورد این رویداد گفت:
بر اساس آخرین اطلاعاتی که از میدان هوایی دریافت کردیم، تیاره نو امبرایر 190 شرکت هوایی آذربایجان در مسیر باکو به گروزنی که در آن 69 نفر به شمول 5 عمله از جمله 42 شهروند آذربایجان، 16 شهروند روسیه، 6 شهروند قزاقستان و 3 شهروند قرقیزستان حضور داشتند، وضعیت اضطراری اعلام کرد، اما در 3 کیلومتری میدان هوایی شهر آکتاو سقوط کرد. تیم های نجات و امداد رسان به محل رویداد اعزام شدند.
تحقیقات در مورد چگونگی حادثه جریان دارد. مقام ها گفتند که ممکن خرابی هوا باعث سقوط این تیاره شده باشد، اما یک سخنگوی اداره ترانسپورت هوایی فدرال روسیه میگوید که تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که پیلوت پس از آن که تیاره با یک پرنده برخورد کرد، تصمیم گرفت در میدان هوایی آکتاو نشست اضطراری کند. پیش از این رسانه ها گزارش دادند که این تیاره به دلیل خرابی هوای شهر گروزنی مسیرش را به شهر آکتاو تغییر داد. قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان یک کمیسیون ویژه را به رهبری صدر اعظم این کشور برای تحقیق در مورد ایجاد کرد. او همچنان دستور داده که یک گروه از دکتران از آستانه به آکتاو فرستاده شود تا در تداوی نجات یافتگان کمک کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 2024 میلادی چگونه سال برای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان بوده؟ یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز به رادیو آزادی گفت در این سال دستکم 25 خبرنگار توسط طالبان بازداشت شدند. از سوی دیگر شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند که سال 2024 هم با فشار و چالش ها برای روزنامه نگاران و رسانه ها در این کشور به همراه بود. بیشتر در یک گزارش مفصل که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز می شود. صدای این خبرنگار برای این که شناخته نشود تغییر داده شده.
یکی از دشوارترین و تختیر مشکلاتی خودم داشتم در این سال امارات اسلامی بودن که خودم چند بار دوباره از سوی امارات اسلامی بازداشت شدم. اونها مرا گفتن که شما
این خبرنگار محلی در افغانستان که به دلایل امنیتی خواست نامش در گزارش گرفته نشود و صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی همچنان گفت پس از رهایی از زندان مجبور شد که از شغل خبرنگاری دست بکشد.
اونها مرا گفتن که شما دشمن امارات و دشمن کشور هستین. واقعا خیلی شرایط سخت بود. فعلا هم که است کار نمیکنم. تحت زمانه بازداشتم تقریبا حدود یک ماه 15 روز میشه که فعلا بیکار هستم. که اونا برای من اجازه ندادن که دیگه من کار کنم و همچنان چند تا از همکارای من هستن که اونا برن بیکار هستن اونا کار میکردن.
از سوی دیگر سلیا مرسیر مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس میگوید که طالبان در سال 2024 دست کم 25 خبرنگار را بازداشت کردند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years. And in 2024,
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. رژیم طالبان خبرنگاران را هدف قرار داده و شمار بازداشت‌ها و دستگیری‌های قبل از محاکمه را چند برابر کرده است. حکومت طالبان به بهانه‌های دروغین خبرنگاران را مانند مجرم زندانی کرده. در سال 2024 دست کم 25 خبرنگار دستگیر شدند.
خانم مرسیر افزود
We have witnessed also a proliferation of laws and directives that drastically
worsened. ما همچنان شاهد افزایش قوانین و دستورالعمل‌ها بودیم که شرایط کاری خبرنگاران افغان را به شدت بدتر ساخته و سانسور را تقویت می‌کند.
او همچنان گفت که در سال 2024 به شمول تلویزیون آرزو 12 رسانه در افغانستان مسدود شدند. نیروهای طالبان در 4 ماه دسامبر به دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در کابل هجوم بردند، 7 کارمندش را بازداشت کردند و دفتر این رسانه را بستند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که این گروه دفتر تلویزیون آرزو را برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود کرده. مرکز خبرنگاران افغانستان در 21 دسامبر گفت که 7 کارمند این رسانه از زندان پلوچرخی بر اساس ضمانت آزاد شدند. در خبرنامه این مرکز آمده است که یورش به دفتر تلویزیون آرزو و بازداشت کارمندان آن نقض سری حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می شد. یک خبرنگار محلی در افغانستان که خواست نامش فاش و صدایش منتشر نشود به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران و رسانه ها هنوز هم نمی توانند که گزارش های خلاف پلیسی و میل طالبان تهیه و نشر کنند. بر اساس یک دستورالعمل تازه طالبان که در ماه سپتامبر سال 2024 به رسانه ها ابلاغ شد، نشر برنامه های سیاسی به طور زنده و نقد قوانین و پالیسی های حکومت طالبان توسط رسانه ها ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید طبق این دستورالعمل رسانه ها همچنان نمی توانند با کسانی که مورد تایید حکومت طالبان نیستند گفتگو کنند. همزمان با این طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را در ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا ممنوع کردند. خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها این اقدام‌های طالبان را تلاش دیگر این گروه برای تضعیف و سرکوب رسانه‌های تصویری در افغانستان می‌دانند. خانه آزادی بیان گفته است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت بیش از 300 رسانه متوقف شده است. در این مدت ده ها خبرنگار نیز بازداشت و زندانی شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که بسیاری از این بازداشت ها موقت بوده و از یک تا چند ساعت و چند روز و حتی چند هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. برخی از این خبرنگاران پس از رهایی از زندان طالبان گفتند که در جریان توقیف مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. در میان نگرانی های فزاینده درباره محدودیت ها در برابر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، یک مقام ارشد طالبان میگوید که در مسائل جزئی نباید برای رسانه ها مشکل ایجاد شود. شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در هجده دسامبر در سیمینار نقش رسانه ها در استحکام نظام اسلامی در کابل گفت که از رسانه ها در افغانستان باید حمایت شود.
زما خواهش ده حکومت او ده امارت لمنصوبین ده هم ده چه رسانه ده
خواهش من از منصوبین حکومت و امارت این است که با رسانه ها اجازه بدهند که با رسانه های مخالف مبارزه کنند. با رسانه های ما اعتماد کنید. انتقادات و قیودات زیاد بالای رسانه ها به جای نفع زیان به بار می آورد. پس خواهش من از حکومت و امارت اسلامی این است که رسانه های ما را تقویت کند و پشتشان بیستد و در مسائل جزئی برای رسانه ها مشکل ایجاد نکند.
پیش از آن ضیاءالحق حقمل، رئیس خبرگزاری باختر و وارسی کننده وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با تلویزیون ملی در کنترل این گروه در ماه نوامبر گفته بود که فعالیت رسانه ها مطابق شریعت اسلامی در افغانستان آزاد است. اما خبرنگاران و سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که این حرف طالبان بسیار کولی است و به گفته آنها حکومت طالبان به بهانه‌های مختلف مانع فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران شده است. چرا آزادی رسانه‌ها مهم است؟ پاسخ مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز این است:
Press freedom is a fundamental
آزادی رسانه ها یک ستون اساسی هر دموکراسی است و حق آگاهی شهروندان را تضمین می کند. مطبوعات آزاد با افشای سوء استفاده ها، فساد و نقض حقوق بشر به عنوان یک قوه ضد قدرت عمل می کند و با برملا کردن عملکرد نادرست نهادها، شفافیت و پاسخگویی را در میان رهبران ترویج می کند. آزادی رسانه ها همچنان به اقلیت ها و گروه های به حاشیه رانده شده صدا می دهد و شمولیت و مساوات را در جامعه تحکیم می کند.
آزادی بیان و رسانه ها یکی از دستاوردهای بزرگ طی بیش از 20 سال اخیر در افغانستان بود. در این مدت صدها تلویزیون، رادیو و رسانه چاپی آغاز به فعالیت کردند و زمینه کار به هزاران تن به شمول زنان فراهم شده بود. اما بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری خبرنگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن بیکار شده و صدها خبرنگار این کشور را ترک کردند. یک خبرنگار زن در افغانستان که قبلا در یک رادیوی محلی در هرات کار میکرد میگوید دلتنگ روزهایی است که مشغول کارهای خبرنگاری بود. او که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد و خواست که صدایش را تغییر بدهیم، به رادیو آزادی گفت از بیکاری رنج میبرد.
وقتی که امارات اسلامی آمدن و هرات گرفتن، رئیس ما مجبور شد که از شهر هرات برن و ترک وطن کنن و می خاطر رادیوی ما هم بسته شد و ما هم بیکار شدیم. متاسفانه همو علاقه ای که به کار خبرنگاری داشتم و مشوقی که من دوست داشتم در این عرصه رشد کنم، متاسفانه همو شرایط از پیش ما گرفته شده و ما در یک حالت بی‌سرنوشتی قرار داریم.
طالبان در ماه می سال 2022 دستور دادند که مجریان زن در رسانه‌های افغانستان حین اجرای برنامه‌های تلویزیونی صورت خود را بپوشانند. قماندانی امنیه طالبان در خوست در ماه فوریه سال 2024 هر نوع تماس تلفنی زنان با رسانه‌های این ولایت را ممنوع کرد. پیش از آن طالبان نشر صدای زنان را در رسانه‌های محلی ولایت هلمند منع کرده بودند. با مسلط شدن دوباره طالبان در افغانستان، محتویات رسانه‌های این کشور نیز تغییر کرده. طالبان از نشر موسیقی، سریال‌ها و برنامه‌های تفریحی در رسانه‌ها جلوگیری کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اواخر ماه نوامبر گفت که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور مستند کرده است. در گزارش یوناما آمده است که این موارد از 15 آگست 2021 تا 30 سپتامبر 2024 شامل 256 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید یا ارعاب می شود. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی فشرده خبرها. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در حمله هوایی اردوی پاکستان به ولسوالی برمله ولایت پکتیکا 46 تن عمدتاً زنان و کودکان شب گذشته کشته شدند. ذبیح‌الله مجاهد امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در این حمله 6 تن دیگر از جمله 5 کودک زخمی شدند. پاکستان درباره حمله هنوز رسما چیز نگفته، اما در پست های برخی از حساب ها در شبکه اکس یا توییتر سابق که گمان می رود به اداره استخبارات پاکستان ارتباط دارند، ادعا شده که در حمله هوایی این کشور به پکتیکا 4 مرکز مهم تحریک طالبان پاکستان TTP هدف قرار گرفتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید برنامه‌هایش را به هدف توانمندسازی زنان در افغانستان تقویت می‌کند. مقامات قزاقستان گفتند که یک تیاره مسافربری که از باکو پایتخت آذربایجان بر روسیه در حرکت بود در نزدیک شهر آقتاو در غرب قزاقستان با 69 سرنشین سقوط کرد. مقام‌ها میگویند در این سانحه امروز ده‌ها تن جان باختند. مقام‌های اوکراینی میگویند که روسیه در اوایل امروز چهارشنبه حمله راکتی گسترده را به اوکراین انجام داد که در آن تأسیسات انرژی و دیگر زیربناهای غیر نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته مقام‌های اوکراینی دست کم 3 نفر در این حمله در خارکیف در شمال شرق اوکراین زخمی شدند و انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجشنبه در یک بازی تست در مقابل تیم کرکت زیمبابوه به میدان برود. این بازی با میزبانی زیمبابوه ساعت 12:30 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام و وقت شما بخیر. به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه از نگرانی اداره انکشافی سازمان ملل متحد در رابطه با امکانات ترویج کشت‌های بدیل کوکنار برایتان خواهیم گفت.
ما برای ایجاد منابع آبی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی تمرکز میکنیم.
میشنوید که همزمان با تحولات اخیر در سوریه کارخانه ها و ذخایر بزرگ مواد مخدر در این کشور کشف شده است.
همه اینها دارو است، اما در اینجا با آن مواد کیمیایی را مخلوط می کردند تا از آن تابلت های نشاور تولید کنند.
از یک پژوهشگر اینستیتوت بروکینگز امریکا پرسیدیم که کیها در تولید و قاچاق این مواد دست داشتند.
ایران از گذشته ها مقصدی برای هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان بوده است و در خود ایران نیز شیشه تولید می شود.
حبیب الله میگوید با وجود داشتن مهارت ها توان کار را ندارد. اینکه چرا، علت آن را از خود وی میشنویم.
مواد مخدر که است، عاقبتش چون تیمارستان، زندان یا مرگ است آخرش.
اکبر با دیدن زن گدا در شهر دست و پاچه میشود. اینکه این زن کیست در درامه برنامه خواهیم شنید.
تو را دل دیگه گدایی میکنی، هرچی میکنی، من میرم کار خودم میکنم. نه دلا والا
الله مالیگو فرده که رفتن چه و پس آمدنت نی.
هم موضوع منع کشت کوکنار و بدیلان. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگوید منع کشت کوکنار در افغانستان ده ها هزار دهقان و خانواده های آنان را متضرر ساخته است. بر بنیاد گزارش این نهاد سازمان ملل متحد، خشکسالی و نبود منابع آبی سبب شده تا کشت های بدیل کوکنار عاید خوبی را به دست دهقانان ندهد و آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شوند. مسئولان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد میگویند آنان میخواهند در سال آینده میلادی با اجرای برنامه های انکشافی در بخش ایجاد منابع آبی کشت های بدیل کوکنار را ترویج و به افزایش عاید مالی دهقانان کمک کنند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد دریافته که در 30 سال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، دهقانان در افغانستان تا حال نیز نتوانستند به بدیل مناسب کوکنار دست یابند. مسئولان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگویند ده ها هزار دهقان با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان عاید مالیشان را از دست دادند، اما منابع کافی آب و کشت‌های بدیل مناسب زراعتی به جای کوکنار در اختیار آنان قرار دادن نشده است. کانی ویگنار راجا، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای آسیا میگوید هرچند منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان عرضه مواد مخدر به جهان را کاهش داده، اما مشکلات جدی اقتصادی را در داخل این کشور به وجود آورده است.
صنعت مواد مخدر منبع عاید 600 هزار دهقان و اعضای خانواده آنان در افغانستان بود. هرچند مقدار اندکی این عاید به دهقانان می رسید، اما کشت کوکنار توسط دهقانان سبب گسترش اعتیاد و مواد مخدر و جلوگیری از توسعه شده بود. در سال 2022 این وضعیت با منع کشت کوکنار توسط مقام‌های حاکم افغانستان تغییر کرد. هرچند این تصمیم عرضه مواد مخدر را کمتر ساخت، اما دهقانان و خانواده‌های آنان را با فقر روبرو ساخت.
در حال حاضر در کنار اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، برنامه انکشافی این سازمان در بخش اجرایی پروژه‌های انکشافی به منظور کمک به دهقانان فعالیت می‌کند که از منع کشت کوکنار آسیب دیدند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد برای اجرایی این پروژه‌ها از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشور ژاپن کمک مالی و تکنیکی دریافت می‌کند. استیفن رودریکس، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید این برنامه با استفاده از همین کمک‌های مالی تلاش خواهد کرد که در سال‌های آینده در کنار کشت‌های بدیل کوکنار منابع پایدار آبی را برای دهقانان ایجاد کند.
ما برای ایجاد منابع آبی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی تمرکز میکنیم و تلاش ما این است تا نوی اقلام زراعتی را در این کشور که با کمبود آب روبرو است تغییر دهیم، چون دهقانان در این کشور به فراگیری شیوه های زراعتی بهتر، آب زراعتی و محصولات نیاز دارند که با آب کمتر نیاز داشته باشد. ما تلاش میکنیم که در مناطق آسیب پذیر از منع کشت کوکنار زراعت مشروع را ترویج کنیم. این تلاش ها به منظور ترویج کشت های مشروع به جای کوکنار صورت میگیرد.
به تازگی انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داده که کشت های بدیل کوکنار به شمول گندم نتوانسته حداقل عاید کوکنار را به دست دهقانان بدهد. پژوهشگران این انستیتوت دریافتند که با منع کشت کوکنار در مناطق دوردست افغانستان، جایی که زمینه کار برای مردم فراهم نیست، فقر بیشتر شده است و اگر حکومت طالبان کمک‌های اقتصادی را برای دهقانان فراهم نسازد، امکان افزایش مقاومت دهقانان در برابر حکم رهبر آنان وجود دارد.
این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت کشت کوکنار در افغانستان گفته بود که با وجود ادامه منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، 3 سال شده که دهقانان به کمک‌های مناسب اقتصادی و کشت‌های بدیل کوکنار دست نیافتند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم به مسئله تحولات سوریه و نقش مواد مخدر در این تحولات می پردازیم. گروه های حاکم بر سوریه ادعا می کنند که پس از سقوط رژیم بشار الاسد چند کارخانه تولید مواد مخدر به ارزش میلیاردها دلار را در پایتخت این کشور کشف کردند. در تصاویری که جنگجویان گروه هیئت تحریر شام نشر کردند، در آن ادعا شده که حداقل 3 کارخانه تولید تابلت های نشعاور کپتاگون در حومه شهر دمشق کشف شده است. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
جنگجویان گروه هیئت تحریر شام با وارد شدن به یک هنگر در شهر دمشق وسایل برقی را با میل تفنگ می شکنند و از آن تابلیت های سفید رنگ را بیرون می آورند و ادعا می کنند که تابلیت های کپتاگون است که مقام های رژیم بشار الاسد آن را تولید و به خارج صادر می کردند. یک جنگجوی گروه هیئت تحریر شام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعا می کند که مقام های رژیم بشار الاسد برای تولید مواد مخدر 3 کارخانه مجهز با ماشینری را در دمشق ساخته بودند و آن را در دومین روز تصرف دمشق توانستند این کارخانه ها را کشف کنند.
همه اینها دارو است، اما در اینجا با آن مواد کیمیایی را مخلوط می کردند تا از آن تابلت های نشاور تولید کنند. با این ماشین آنان هر دو مواد را با هم مخلوط می کردند و این مخلوط را در این ماشین می گذاشتند و از آن تابلت می ساختند.
در پی شکایت ترکیه، اردن و لبنان از افزایش قاچاق کپتاگون از سوریه به این کشورها، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در سال 2023 میلادی چندین مقام رژیم بشار الاسد به شمول 2 پسر کاکایش را به دلیل دست داشتن در تولید و قاچاق این ماده مخدر تحریم کرد. گروه هیئت تحریم شام که حال کنترل سوریه را در دست دارد ادعا می کند که هر 3 کارخانه کشف شده تولید کپتاگون در 3 پایگاه نظامی در دمشق مربوط ماهر اسد، برادر بشار الاسد و وسیم اسد، پسر کاکای وی می باشد. گزارش سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا نشان می دهد که مسیر قاچاق هیروین و شیشه تولید شده در افغانستان و اروپا نیز در 2 سال اخیر تغییر کرده و سوریه یکی از این مسیرها بوده است. اما کپتاگون چی نوع ماده مخدر است؟ دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی متادان می گوید کپتاگون ترکیب و خاصی همانند شیشه را دارد و اکثرا در تولید آن در کنار تیزاب‌ها از ماده کیمیایی افدرین نیز استفاده می شود.
این ماده مخدر همانند امفیتامین و میتامفیتامین سبب تحریک سیستم عصب انسان می شود. تاثیرات آن عموماً این است که انرژی کاذب را در انسان بیشتر می سازد، نیاز به خواب را کمتر می سازد، احساس کاذب قوت به انسان دست می دهد و خوشحالی کاذب را به وجود می آورد. کپتاگون یک ماده مخدر قیمتی است که در سالهای اخیر به پیمانه زیاد تجارت غیرقانونی آن در شرق میانه جریان داشت.
کپتاگون برای نخستین بار به گونه قانونی و به عنوان یک داروی آرام بخش در سالهای 1960 در جرمنی تولید شد، اما بعدها به دلیل نشاور بودن و استفاده غیر مجاز از آن تولید آن منع اعلان شد.
در موضوع تحولات اخیر در سوریه و مسئله مواد مخدر در این کشور می‌مانیم و در این رابطه بیشتر با وندا ویلبار براون، پژوهشگر اینستیتوت بروکینگز در ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کنیم و نخست از وی می‌پرسیم که کپتاگون چیست و کیها در تولید آن در سوریه دست داشتند.
In actuality there are 2 drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug, chemical formula.
در حقیقت به تو ناماده کپتاگون گفته می شود که یکی آن داروی با فرمول کیمیاوی است که برای تداوی اختلالات نیورولوژیکی یا فعالیت ها ساخته شد. اما آنچه در بازارهای مواد مخدر در شرق میانه به نام کپتاگون به فروش می رسد ترکیبی از امفتامین و کافئین است که نشاور و زیانبار است و سبب اختلال در عملکرد انسان و در نهایت اعتیاد می شود.
حال تولید کپتگان با استفاده از امفتامین و کافئین ساده که می توان آن را از پریکرسرها تولید کرد و از چین و هند قابل دسترس است و در لابراتوارهای ابتدایی می توان از آن کپتگان تولید کرد. چنین مواد نشاور در گذشته در جنوب آسیا مروج بود که آن را یابا می گفتند، اما دقیقاً همین کپتگان است که مرکب از امفتامین و کافئین است که در شرق میانه با آن کپتگان می گویند. اما آنچه سبب شد که رژیم اسد تولید کپتگان را آغاز کند این بود که رژیم سوریه فابریکه های زیاد تولید کیمیاوی را در اختیار داشت و می توانست کپتگان را در همین فابریکه ها تولید کند.
And so it could produce کپتگان on an industrial scale in factories.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria.
گزارش های وجود دارد که با سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه چندین کارخانه تولید کپتگان کشف شده. کی های کارخانه را مدیریت می کردند و مواد مخدر تولید شده در آن به کجا قاچاق می شد؟
Where were the produced captains trafficking to?
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad.
در زمان رژیم اسد قاچاقبران مختلف با خانواده اسد و شخص خود وی رابطه برقرار کردند. رژیم وی بعد تولید کپتگان در فابریکه ها اجازه داد و این فابریکه ها در اختیار تولید کنندگان افراد پولدار و خانواده اسد قرار گرفت. بازیگران خاص همانند ماهر برادر اسد و تشکیلات خاص نظامی وی قاچاقبران اصلی کپتگان به کشورهای شرق میانه همانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی قاچاق می شود. هرچند از آن در عراق و ایران نیز استفاده می شود، اما قاچاق آن به شرق میانه به دلیل بلند بودن قیمت آن بیشتر بود و مقصد اصلی برای قاچاقبران همین کشورها بودند. فراتر از خانواده اسد قاچاقبران دیگر نیز در آن دخیل بودند که گروه حزب الله یکی از آنان است. سالها قبل وقتی زمینه تولید آن به این میزان فراهم نبود، در همین سوریه و لبنان کپتگان تولید می شد و گروه های طرفدار ایران در عراق همانند گروه حشد شعبی و کتایب حزب الله نیز در قاچاق کپتگان دخیل بودند. اما قاچاقبرانی که با رژیم اسد رابطه داشتند به دلیل نبود مزاحمت و فراهم بودن زمینه آن بیشتر قاچاق می کردند، چون رژیم آنان را تحت پیگرد قرار نمی داد.
We had reports recently that Afghanistan.
ما اخیراً گزارش‌های داشتیم که مسیر قاچاق هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان تغییر کرده و ایران راه‌های متبادل را بر از او ایجاد کرده. آیا سوریه بخش از این مسیرهای جدید بوده است؟
Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
ایران از گذشته ها مقصدی برای هیروئین و شیشه تولید شده در افغانستان بوده است و در خود ایران نیز شیشه تولید می شود. اما تصور آن مشکل است که این مواد به کجا می رود. مقداری از آن به پاکستان، بخشی از آن به افریقا قاچاق می شود و مقداری هم به شرق میانه انتقال داده می شود. من نشنیدم که هیروئین و شیشه افغانستان از طریق سوریه قاچاق شده باشد، اما امکان قاچاق آن از این طریق وجود دارد، ولی منطقا همچنین امکان ندارد، چون شیشه تولید شده در افغانستان از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. شیشه تولید شده در افغانستان بیشتر به بازارهای کشورهای منطقه که تازه استفاده از شیشه در آن رایج می شود قاچاق می کردند، که شامل افریقا، جنوب آسیا، مشخصا پاکستان است. در سایر بخش‌ها به شمول جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند شیشه چینایی که در میانمار تولید می شود و شیشه تولید شده در مکزیکو قابل استفاده است. بازار محدود شیشه در اروپا وجود داشت که از جمهوری چک سرچشمه می گیرد، اما این بازار با شیشه تولید شده در مکزیکو در حال گسترش است، چون شیشه مکزیکو از کیفیت بیشتر برخوردار است و شیشه تولید شده در افغانستان با شیشه مکزیکویی و شیشه چینی رقابت کردن نمی تواند و بازار آن به شرق میانه و افریقا محدود می شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه با یک معتاد مواد مخدر گفتگو کردیم که می گوید ایتیاد توان کار را از وی گرفته.
حبیب الله باشنده کابل در بخش حقوق تحصیل کرده و ادعا می کند که در بخش‌های مختلف کاری مهارت دارد، اما احتیاط وی را به مشکلات روانی دچار ساخته و در یک مرکز تداوی معتادان بستری است. حبیب الله ادعا می کند که در گذشته در وزارت مبارزه با مواد مخدر سرگرم مبارزه با آن بود، اما از 9 سال به این سو خودش در دام احتیاط افتاده. داستان زندگی و احتیاط حبیب الله را از خود وی می شنویم.
مکتب خواندم، کار بار مازاد است. ما لیسانس حقوق است. مواد مخدر از حساب اجبار نمصرف شده. یک دفعه که استعمال کردیم اجبار در مصرف شده. ما مواد مخدر هر کدامش که پیدا شد. در ایران گشکاری میکردم، فعلا خودم سلمان هستم در ساحه دشت بچه. دیگه مصرف علاقه به خودم بود. اصلاح مویم 50 افغانی الا 100 افغانی. تقصیرین استفاده همی است که چی است؟ خودم در اروپا بودم. در اروپا ما کشکار بودم. شهر باکو بودم در شهر آذربایجان. باکو مربوط اروپا می شود. مواد مخدر که است، عاقبتش چون تیمارستان، زندان یا مرگ است. آخرش. بسیعتم نقصان در فقط همی که از اجتماع فرار میکنی، دیگه تنهایی نمیگیری، اجبار در مصرف میشه، معتاد میشه. ما خودم شیشه استفاده میکنم. همیشه استفاده کردم، دو حالت خود بودیم، دمی حالت بودیم. 9 سال شده، 100 افغانی، 70 افغانی مقدار استفاده میکنم. بیکار شدیم ما، نه زندگی نمیکردیم، صرف اون مقدار که کار میکردیم، اون مقدارش هم مصرف میکردیم. کاربار اگر نمیبود، میرفتیم پشنده والا میگرفتیم. اقتصاد آدم پایین میکنه، یک مسئله است که میگم، یک زرنگ تلارم که استفاده کنی کم است. دیگه اوقاتم تلخ میشه، دیگه زندگی خوش آدم شاد نداشته باشه. ما خودی ما در مبارزه با مواد مخدر کار میکردیم. در مرز ترکمنستان ایران ما خودی ما چی میکردیم؟ دسکیر میکردیم در ولایت ایران. در خود ریاستش بودیم. ریاستش. ما که در سر مرز که میرفتیم اونمو دمی 18 شرخوا بود داخل قطعه روب. یعنی مقصد نیمش روب نیمش مواد مخدر. دمی بوجای سود همو که ساخت ایران بود. همو بوجای سود ما داخل کانتینر ها که بود ما را تا میکرد. تیزه بود، الکل بود، همی عرقی آدم اترا بود. در بوجایش هم 20 کلو است سودش. سودش 20 کلو است، تیزه است، کلش موادای شیمیایی است. ساخت ایران است، ایران خودش جور میکنه.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زهر و در دقایق پایانی برنامه می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که اکبر هنگام رانندگی در شهر یک زن گدا را می بیند و با دیدن وی دست و پاچه می شود. این که این زن گدا کیست و چرا سبب نگرانی اکبر شده، اصل داستان را در این درامه با هم می شنویم.
او زنکت تو کار خودکو در کار ما کار نداشته باش. وی
وای از برای خدا، خانم خراب شد، تو خود تلهای مرا از صندوق کشیدی، حال بیخی خانه ما خراب میکنی. چطور مرا بده تلهای مرا؟
مرا خلتر از زن زبان باز، این تلها را از خانه بابت ناوردی، این را مینم ما برات خریدیم. ها ما خودم.
وای از برای خدا، از خدا بترسی، خود تلای عروسی ماست.
از عروسی تاست یا از پیرید؟ این را خواهینم ما برات خریدیم. نمیخوایم که در خانه تلاف دیده باشه و ما کشکولا گرفته روی سرکا گدایی کنم. ها ما باید این را بفروشم و عدی تنگریستی خدا بکشم. ها
سابقه خوب بود که کارو بار میکدی، از وقتی که پودر سبیل مانده را شروع کدی بیخی از یک آدم تنبل و بیکاره جور شده. هیچ کار نمیکنی. از خدا بترس جوان هستی، برو کار کو. چی بلا زدید؟
باندگه ای داستانای کنیتا بانو از پیش رویم دور شو که بدم میایی. سه روز میشه که نشان نکدیم، بیخی خمار خمار هستم. وی
الا ده غضب خدا شوی، کل سامانای خانه را فروختی، با او چاره نشد. یک هفته پیش فرش خانه را فروختی، حال در زیر پای ما یه چیز نیست. حالا یک چار تو تک اکتلا مانده میرم از پیش میگیری و مفروشی. ها
تو را به خدا انصاف است که در خانه تلا باشه و مگه دایی کنم؟ ها بگو نه، یا خمار خمار در کوچا بگردم؟ ها بگو.
در خانه خود اگه یه چیز نمانده، اگه یه چار تو تا یک تلا را بفروشی، من مجبور ازم در این جوانی به طرف مردم دست گدایی درست کنم.
تو را دلت دگه گدایی میکنی، هرچی میکنی، من میرم کار خودم میکنم. نه دلا والا
الله من میگم مردک رفتنت چه و پس آمدنت نی. خدا من میگم من از شهر تو پودری خلاص کنم. اما خوب بود که در خانه با بیم پیچیم سفید نشد و میشیشت. پیادر از خدا میشه، از شما میشه کمک خیر کنین. اولادار هستم، بیچاره هستم، اولادکایم نان خوردن نداره.
بشیر؟ این زن رفیق ما سرور نیست؟
یار اکبر، تو مجب آدم هستی، شعر از گدایگر پر است. تو چی فهمیدی که زن سرور است؟
ای بچگه که سیکو، ای همو بچگه که نیست که ما خانه سرور میرفتیم او پیش ما میامد.
تو از این گدایگر پرسان کو، میشه سر کدام زن دیگه گمان سن سروره کده باشی او بیدر؟
باش ما پرسان میکنم.
پرسان کو
امشیره، تو زن سرور نیستی؟
کدام سرور؟
اونمو سرور قد بلنده برات میگم، آدم بسیار غیرتی و میمان نواز که بود. باز ما خانه تا نامده میمیم بعض این بچگه که ما شناختمت.
بله بیادر، من زن سرور هستم. او حال پودری شده، کارخ نمیکنه، حتی میکل وسایل خانه را فرو.
چی میگی تو؟ سرور پودری شده؟
آه بیادر، چند سال میشه پودری شده.
حال کجاست؟
سابقه خوب بود، بعض وقتا خانه میامد. از وقتی که وسایل خانه را فروخته حال خانم نمیه. یک سال میشه که بیخی گم است، هیچ خانه نامده بیادر.
بیچاره چه قادم جوان طبیعت و غیرتی بود.
آه بیادر، از وقت گمی پودر سبیل مانده را شروع کرد کار ایلا کرد. اگه پودری نمی شد و کار می کرد، من چرا ده ای جوانی گدایی می کردم؟ اولاد اکایم کشنه و تشنه مانده. بیادر
اکبر، آل خورا بند است، جای سرکلن موترام نیست. آل نیازایی را بتش، خانه شهیدیم، باز خانه شمیریم و کتش کمک میکنیم.
گپ خوب است. این همشیره اینمی ازاریگه که بگی.
خدا خیرتان بده. من میگم خدا دستان پیش کس دراز نکنه.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.